بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به موضوع شناسی سحر بود. جناب شیخ فرمودند در بحث حرمت سحر ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در شناخت موضوع و اقسام موضوع سحر و مقام دوم راجع به حکم هر یک از اون اقسام. خب کلمات لغویین رو در تعریف سحر آوردن، به این اکتفا نکردن و وارد کلمات فقها شدن در تعریف سحر و مصادیق عنوان سحر. فرمایش جناب شهید اول و شهید ثانی رو آوردن که فرمودن از جمله سایر مصادیقی که قبل مطرح کرده ایم استخدام ملائکه و استنزال شیاطین در کشف غائبات و علاج بیماری ها و یا تلبیس اونها به بدن صبی و زن، یعنی این که اونها رو وارد در بدن انسان دیگری بکنن و اون انسان دیگر رو به تسخیر اون جن یا شیطان یا ملک در بیارن، از زبان او ملک یا شیطان یا جن چیزی بگوید، این هم از مصادیق سحر است. جناب شیخ اعلی الله مقامه می فرمند که و ظاهر، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو استماع می فرمایند بدانند ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم بحث می کنیم و تطبیق می کنیم، من آدرس می دم طبق طبع کنگره شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف جلد یک صفحه 260 راجع به المسألت الثامنه، بله المسألت العاشره من النوع الرابع که بحث حرمت سحر است. جناب شیخ می فهمد و ظاهر ان المسحور فی ما ذکره هی الملائکه و الجن و الشیاطین. ظاهر این است که اون طرف سحر شده در اون چه که شهید اول و شهید ثانی ذکرش کردند، فی ما ذکره، در اون چه که این دو بزرگوار ذکر کردند راجب استخدام ملائکه و استنزال شیاطین، اون طرفی که سحر داره بر او واقع می شود هی الملائکت و الجن و الشیاطین، طرف مسحور ملائکه و جن و شیاطین هستن، یعنی سحر داره روی خود ملک واقع می شود، سحر داره روی خود اون موجود روحانی، موجود غیر عنصری غیر خاکی داره رو او واقع میشه، یعنی رو ملک، روی جن، رو شیطان. حالا سوال همینه، آیا سحر روی آنها هم واقع میشود؟ یعنی این که ملک مستخدم میشود، به استخدام گرفته میشه، در واقع ملک رو داره سحر میکنه، یا جن وقتی تسخیر میشه داره جن را سحر میکنه، شیطان را سحر میکنه. ما قبلا گفته بودیم که در مفهوم سحر گویا برخی از فقها و اهل لغت اضرار را اخذ کرده اند. خب حالا اینجا اضرار چگونه حاصل میشه؟ جناب شیخ میفهمد ول اضرار به هم، ضرر زدن به ملائکه و جن و شیاطین، یحصل به تسخیر هم، حاصل می شود به اینکه اونها را تسخیر می کند و تعجیز هم اونها را عاجز می کند، من المخالفت لهو، از اینکه مخالفت کنند با اون شخص صاحب، اون شخص به اصطلاح تلسم کننده. و الجائهم الى الخدمه، ضرر به ملائکه و اجنه حاصل می شود به ملجع کردن آنان، یعنی مجبور کردن آنان به خدمت، که دیگه هیچ چاره جز این که بیاد در خدمت این آقا باشد نداره. این یه نوع ضرر به اونهاست. پس بنابراین مفهوم اضرار هم در این نوع سحر اخذ شده است. خب حالا سوال شما مطرح میشه که آیا ملائکه هم مسحور میشن؟ ملائکه هم آیا سحر میشن؟ یعنی قدرت سحر حتی بر ملک هم تأثیر میگذارد؟ به نظر میرسه که نه، اینجور نباشه. ملک مسحور نمیشه، نهایتش آن است که خدای متعال چنین قاعده و قانون گذاشته است که اگر این اسماء را، اگر این الفاظ را به کار بردن، تو در خدمت آنها باش. یعنی به امر خدا میاد در خدمت، نه اینکه سلب قدرت بشه از او، سلب قدرت بر مخالفت بشه. قدرت بر مخالفت نداشته باشد، این یه مقداری، البته نمیگیم محال است، اما میگیم بعید است. این نیاز داره به اثبات که بگیم سلب کند آقای ساحر قدرت را از ملک، بگیم خدای متعال در سحر ساحر یه همچین اقتداری را هم گذاشته باشد. چون هر قدرتی در سحر هست خدا داده، هیچ چیزی جز به اذن خدا واقع نمیشه. حالا دارم عرض میکنم همین رو، این که بگیم ما به فرض این که بگیم استخدام ملائکه هم نوع من از سحر، علا فرض این که ما این را بپذیریم که این هم مصداقی از سحر است، اما کیفیت این استخدام به چه نحو است؟ آیا به نحوی است که خدای متعال در آن سحر قدرتی قرار داده است که سلب اختیار می کند از ملک؟ آیا به این نحوه که او رو ملجع می کنه، مجبور می کنه به خدمت؟ یا اینکه نه، چنین قدرتی در سحر قرار داده نشده، بلکه خدای متعال تکلیف کرده است ملک را به این که اگر چنین الفاظی، چنین اسمایی به کار بردن، تو در خدمت آنها باش. او با اختیار خودش از باب اطاعت امر خدا میاد و در خدمت قرار میگیره، لکن نفس این عمل که انسانی آنها را به این خدمت بخاند با این اسماء خاص و تلسمات خاص سحر است و برای اون انسان حرام است. خب پس مسحور که می شود با این حساب؟ مسحور اون کسی می شود که این ملک در بدن او قرار می گیره، اگر چنین چیزی بوده باشد، که ما این رو کاملا بعید می دونیم. ملک در بدن انسان نمی ره. نه نه نه، خود اون ملک نیست. ملک جن چرا؟ داریم نسبت ملک صحبت میکنیم فعلا. فرشته. سحر سلب قدرت از فرشته نمی کند. این چیزیست که به نظر ما ظاهرتره. نمیگیم خلافش، یعنی اینکه کسی بگوید سلب قدرت میکند، محاله است عقلا. نه، عقل در این زمینه ظاهرا ساکته، حرفی نداره. اما بعید است، نیاز به اثبات داره. و اینکه ملائکه میفرماید که قرآن کریم در حق اونها که مطیع محض امر خدا هستند، یفعلون ما یؤمرون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، یعنی اونها به امر خدا اطاعت میکنن، اگرم بیان و در تحت خدمت قرار بگیرن به امر خداست، و این اطاعت و عملشون از روی جبر نیست. این که برخیا این تصور و توهم تو ذهنشون اومده که آقا ملائکه اختیار ندارن، ملائکه مجبورن به اطاعت، لذا پس عصیان هم نمی کنن، چون اصلا عصیان در اونها معنا نداره. مثلا یکی از وجوه افضلیت انسان رو بر ملک این میشه مرن که انسان اختیار داره ولی ملک اختیار کاملا توهم باطل عوامانه است. هرگز چنین نیست، ملک کاملا اختیار داره و از روی اختیارش اطاعت میکند خدا را و معصوم است. مثل ائمه طاهری که اختیار دارن و از روی اختیارشون اطاعت میکنن خدا را و معصوم هستن. اما عصمت ائمه قابل مقایسه با عصمت ملائکه نیست. لذا ما روایات زیادی داریم که ملائکه هم گناه میکنن. چه گناهی؟ گناه مقام قرب، مثل گناهی که از انبیا صادر میشه، مثل عصیانی که از آدم علیه السلام صادر میشود. این گناه یا ذنب و خطیئه داوود که چه بود؟ عجله کرد در داوری کردن بین اون دوتا فرشتهی که برای اون متمثل شده بودن به صورت انسان، یا مثلا خطیئه حضرت یونس. اینا گناه شریعت نیست، یعنی خلاف با حکم شریعت هرگز از نبی و امام و ملک صادر نمی شود. این گناه و خطای مقام قرب است، یعنی همون ترک اولا، همون فعل مکروه. اینا برای اونها در اون مقامات بالا و عالیه گناه محسوب میشه و خدا مجازاتشون میکنه. فطرس ملک رو اگر شنیدید، اینا رو دارم میگم که رفع اشکالات مقدره بکنم که بر روایات معصومین و روایات معتبره برخی از جهله متلبس به لباس علم که از عوام هم عوامترن، به قول آقای وحید اینا عوام از خواصن، میان اشکال میگیرن به روایت فطرس ملک که آقا فطرس ملک بالو پرش سوخت یعنی چی؟ مگه ملک مرتکب خطا میشه؟ مرتکب گناه میشه؟ اینا نمیفهمن روایتو. بله که ملک هم مرتکب خطا و گناه میشه، اما گناه مقام قرب که همان گناه انبیا باشد، یعنی ترک اولا، یعنی فعل مکروه. به ذهن او مثلا در روایت داره ملک دردائیل، به ذهنش خطوری آمد که این عظمت خدا، این خدا چه خداییه، همین که این به خطور ذهنش آمد خدا مؤاخذش کرد. بله، مخالفت. بله، نظام میفهمد فعصا و عصا آدم و ربه فغوا. ما میگیم این الفاظ اتفاقا الفاظ مجازی نیست، ما معتقدیم که اتفاقا استعمال این الفاظ در معنای حقیقیشه، ولی معنای حقیقیش اعمه. ما حقیقتا دو جور عصیان داریم، یک عصیان امر شرعی است که قانونه، یک عصیان مقام قربه. جایزه برای من و شما جایزه، یعنی در شریعت اون چه که برای آدم عصیان است برای من و شما ممکن است حتی ثواب داشته باشد. ها، برای او جایز نیست. بله، لذا چوبم میخوره، محکمم چوب میخوره، یواش چوب نمیخوره، محکم چوب. چرا؟ چون خدا میگه از تو توقع نداشتم، برای تو عصیانه. اما این غیر از عصیان مقام شریعته، عصیان و حکم شریعت و قانون شریعت، نبی و امام و رسول خدا، حجت خدا، حالا حجت خدا اهم از این که ملک باشد، چون ملک هم حجت بر انبیاء دیگه، پیام‌آور الهیه، ملک باشد یا انسان باشد، هر کسی که میخواد در دایره حجیت در بیاد باید عصمت در مقام شریعت داشته باشه تا امین باشد، مأمون باشد، بتواند حجت را تمام کند بر محجوجون علیهم. اگر غیر از این باشه و این امانت در او نباشد، نمیتونه متم حجت باشه و حجت الله باشد علی المحجوجین. عنایت فرمودید؟ خب به این قانون عقلی باید معصوم باشه از چه خطایی؟ از خطای شریعت. دروغ نباید بگه، زنا نباید بکنه، خیانت به ناموس مردم نباید بکنه، اونچنان که اهل سنت و اهل کتاب و حضرت داوود تهمت زدن که خیانت کرد به ناموس اوریای حتی با زن همسایه‌اش العیاذ بالله. دیگه آدم اصلا حیا میکنه بگه. این عزائم و این گناهان رو به انبیای بزرگ خدا نسبت دادن، این دیگه قابل اعتماد نیست. کسی که به خلق خدا خیانت کنه کجا معلوم به کلام خدا خیانت نکنه؟ چجور من اعتماد کنم کلام خدا رو از او اخذ کنم؟ اون دیگه از حجیت ساقط میشه. لذا باید معصوم از خطای شریعت باشه، اما از خطای مقام قرب هم باید حتما معصوم باشه. دلیل نداره. نه، در مقام قرب کاری که اون میکنه ممکنه خطا باشه، همون کارو من بکنم خدا تشویق من بکنه، یه باری کلا چه نمازی خوندی، اما همین نماز منو اگه حضرت داوود بخونه خدا میگه این چیه، این چه نمازیه، چه عبادت، این عبادت نیست، این اهانته. بله می تواند از این باب باشه و اولا اینه که به اون معنا بگیریم، بگیم که از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره ائمه طاهرین اعتراف به ذنوب میکنن توی دعای کمیل، توی دعای عرفه، توی ادعیه دیگه، از باب تعلیم به شیعیان است. اسمت ائمه طاهرین با اسمت انبیا قابل مقایسه نیست، اونها صاحب مقام اسمت مطلقه هستند. مقامات اونها جدا، ما داریم راجع به انبیا صحبت میکنیم و راجع به ملائکه صحبت میکنیم، راجع به 14 معصوم کسی حق حرف زدن نداره، اونجا باید سکوت کرد. اونجا اگر میبینید امیرالمومنین گریه میکند اون برای تعلیمه، یا این که امیرالمومنین گاهی اوقات ائمه طاهرین ادنا توجه به دنیا رو برای خودشون گناه میدونستن. همین که حضرت به این نان جو آمیخته به ماست توجه میکند و از خوردنش لذت میبرد، به همین اندازه امیرالمومنین این رو غفلت از یاد خدا و لذت بردن از یاد خدا برای خودش ممکنه حساب کنه حضرت و برای همین زجه بزنه، طلب مغفرت کنه. اون اگه میخواد اسمشو بذارید گناه بذارید، ولی اون کی میتونه به اون مقام برسه که از اون احساس گناه کنه؟ کسی از همین امور احساس گناه کند یعنی خیلی مقامش عالیست. خود همین دلیل بر علو مقام و مرتبه اوست که اصلا قابل مقایسه با بشر نیست. خب به هر حال داشتیم راجع به انبیا و ملائکه حرف می‌زدیم، راجع به امیرالمومنین کسی حق حرف زدن حتی ندارد، اونجا جای سکوته، جای حرف زدن ما نیست. خیلی خب، به هر حال پس اصل این که ما بگیم آقا سلب قدرت میشه از ملک در سحر، این برای ما خیلی عجیبه، برای ما همچین قابل قبول نیست. ما داریم و هم به امرهی عملون، اینا به امر خدا عمل میکنن، ما این اندازه رو دلیل داریم، بیش از این دلیلی ما بهش دست نیافته ایم. لذا معتقدیم که سلب قدرت نمیشه، بلکه اینها به امر خدا اطاعت میکنن. گناهش بر اون کسی است که داره استخدام میکنه. تو حق نداری ای بشر استخدام کنی، این تلسمو به کار ببری، اما اگه به کار بستی خدا دستور داده برای امتحان انسانها ملک در خدمت تو باشد که تو امتحان بشی آیا به این امر گناه خودت رو آلوده میکنی که قدرت پیدا کنی به طمع قدرت یا نه. گاهی نه، چرا نیت خیر داره؟ تا ببینیم تعریف سحر چیه، آیا سحر شامل سحر مفید هم میشود یا شامل سحر مفید نمیشه. مثلا هاروت و ماروت، این بحثه مهمی ها، اینها آمدن در بابل نازل شدن و تعلیم دادن، اون چرا که موجب تفرقه میشود بین زن و مرد. بعد اینها به شاگردانشون گفتن که اتقوا الله، از خدا بترسید، این چیزایی که ما بهتون یاد میدیم مایه امتحان شماست، برای امتحان شماست. خب حالا اونجا باید بحث بشه، آیا اونها تعلیم سحر میدادن؟ آن چرا که هاروت و ماروت تعلیم میدادن سحر بوده است، واژه سحر در آیه درباره اونها استعمال نشده. اینا مهمه. روایت معتبری هم ظاهرا نداریم که گفته باشد اونها سحر را تعلیم میدادن. میگن ما علما الهاروت و الماروت، اون چرا که هاروت و ماروت تعلیم دادن. ما علمه الهاروت و الماروت به این اندازه، ما علمه آیا تحت عنوان سحر بوده یا نبوده مشکل اثباتش. لذا اصلا این بحث بحث عمیق و دامنه‌دار، بذارید ادامه بحث رو بریم انشاءالله باز بیشتر روشن میشه. و قال فی الایضاح، فخر المحققین ولد علامه هلی در ایضاح الفوائد در شرح قواعد میفرماید انه استحداث الخوارق، سحر حادث کردن کارهای خارق العاده است، اما به مجرد تأثیرات نفسانیه یا به مجرد تأثیرات نفسانی. خدمت شما عرض شود که گفتیم مثل تصفیه نفس، ریاضت بکشه که قدرت روحی بگیرد که باهاش با اراده خودش ایجاد خرق عادت کنه، نگاه میکنه لوکوموتیو رو از حرکت میاندازه با ارادهش. خود اینم نوعی از سحر است. و هو سحر، ایشون میگه همین، اینم سحره. فخر المحققین میگه اینم سحره. او بالاستعانت بالفلکیات فقط، یا اینکه بیاد استعانت ببرزد به امور آسمانی، فلکیات فقط. فلکیات یعنی چی؟ یعنی ملائکه‌ای را که موکل به نجوم و ستارگان و کواکب هستند رو صدا بزند. و هو دعوت الکواکب، و اون آن است که بیاید کواکب را، ستارگان را دعوت کند که بیاید مثلا ای مشتری، ای زحل، ای عطارد، مثلا چه بکن برای من. خب این روی چه مبنایی است؟ روی مبناست که قائل بودن که کواکب نفوس حیه هستند، اینها حیات دارن و زنده هستند و مدبر عالم هستند. این از در واقع ستاره پرست ها و منجمین بابل و به اصطلاح بین النهرین، این تفکر از 7000 سال پیش وجود داشته که حضرت ابراهیم هم رفت به جنگشون با ستاره پرست ها، با خورشید پرست ها، با ماه پرست ها احتجاج کرد، در قرآن احتجاجش آمده. خب اینا یه همچین اعتقادی داشتن که آقا این خورشید زنده است، این ماه نفسی دارد. تو فلسفه یونان هم این مطلب اتفاقا وارد شده، حتی در فلسفه اسلامی هم آمده، در شفای ابن سینا، در کتب دیگر اشارات که آقا کواکب زنده هستن، نفوسی دارند، حی هستند، لذا حرکت میکنن، حرکتشون ارادی و اختیاری است یا حرکتشون شوقی است، شروع کردن به بحث کردن. خب یا اینکه اونها رو میخواند، دعوت کواکب با دعوت کواکب اونها اثر میذارن و مستجاب میکنن دعای او رو، یه کاری میکنن. او به تمزیج القوى السماویه بالقوى الارضیه، یا اینکه میاد قوای آسمانی را ترکیب میکند با قوای زمینی، و هی تلسمات، و این تمزیج قوای آسمانی با قوای زمینی میشه تلسم. قوای آسمانی یعنی چی؟ یعنی قوای ملائکه و فرشتگان. قوای زمینی یعنی اجنه یا خود اون شخص، شخص ساحر میاد قوای فرشتگان را با قوای نفسانی خودش ترکیب میکند، یا با قوای اجنه ترکیب میکنه، میشه تلسم. خب اون دعوت کواکب یک تفسیر دیگه هم داره. تفسیر دیگرش این است که برخی میگفتن خود کوکب دارای نفس حیه هست و زنده هست، برخی میگفتن نه، فرشته‌ای دارد که موکل به تدبیر اوست، او را به حرکت میاره، فرشته‌ای که موکل شمس هست، فرشته‌ای که موکل قمر است. لذا هرز شرف شمس رو شنیدید دیگه حتما، روی انگشتر عقیق زرد در 19 رمضان، حالا ساعتش دیگه بمان، در 19 فروردین در یه ساعت خاصی اون حک میشه و آثاری داره، تو روایات ما بهش اشاره شده. خب این چیه؟ شرف شمسه، یعنی خورشید اثر میزه؟ نه، فرشته‌ای که موکل به شمس است در این هرز بر این تلسم مأمور است از جانب خدا که آثاری را مترتب کند. خب اینم یک تفسیر از دعوت کوکب. او على سبيل الاستعانه بالارواح الساذجه وهي العزائم، یا بر سبیل کمک گرفتن به ارواح ساده هست. ارواح ساده یعنی مثلا روح پدر بزرگشو، روح جدشو، روح فلان عالم رو، از روح او استعانت میگیره. و هی العزائم، اینو بهش میگن عزائم، قسمش میده به کی و کی، مثلا تو رو به حضرت عباس، ای مرحوم صاحب عروه اسد محمد کاظم یزدی، بیا حاضر شد جواب این مسئله فقهی ما را بده. برخی ها از این کارا میکردن، در نجف گفتن که یه آقای روح اسد محمد کاظم یزدی رو صاحب عروه را احضار کرده بود، بعد ایشون ازش پرسیده بودن که هنوز به فتواهای عروه باقی هستی؟ گفته بود بله هنوز به همون فتواها باقی هستم. لذا تقلید از میت اون وقت چی میشه؟ لهو وجهون. خب ممکنه کسی از این کارا بکنه، عزیمت بده، قسم بده ارواح ساذجه را، یعنی ارواح انسانهای عادی را. این هم گفتن اینو بهش میگن عزائم. پس ببینید چقدر مرحوم فخرالمحققین صاحب فن بوده، خودش گویا خودش در علوم غریبه یدی داشته، اینا رو به دقت داره انواع و اقسام رو معنا میکنه، تفسیر میکنه، از هم تفکیک میکنه. و یدخل فیه نیرنجات، در این سحر، یعنی یدخل فی سحر ان نیرنجات، نیرنجات یعنی نیرنج ها، جمع نیرنگ، نیرنج همان نیرنگ است، یعنی شعبده. شعبده چی آقا؟ یه نوع نیرنج هاست، یعنی میاد از خطهای دید استفاده میکنه، از قواعد فیزیکی شیمیایی استفاده میکنه، از علم فیزیک و شیمی بهره میبره، میاد شعبده بازی میکنه، از خطهای دید بهره میبره، میاد شعبده بازی میکنه، از شکست نور استفاده میکنه، شعبده بازی میکنه و غیر ذلک. این هم داخل در سحر است. والکل حرام فی شریعت الاسلام، همه اینها حرام است در شریعت اسلام. و مستحل و مستحله کافر، و کسی هم که اینها را حلال بشمرد کافر است. یعنی حتی با تأثیرات نفسانی کسی بخواد خرق عادت کنه، اون هم در شریعت اسلام حرام است. خیلی سنگینه این حکم. پس خیلی از کراماتی که از اولیا صادر می شود باید بگیم اینا مصداق سحره. بله، این واقعا التزام بهش سخته، دشواره، نمیتونیم بهش ملتزم بشیم به این گستردگی که ایشون آوردن. انتها فرمایش فخرالمحققین. و تبعه علی هذا التفسیر فی محکی تنقیح و فسر النیرنجات فی الدروس به اظهار غرائب خواص الامتزاجات و اسرار نیرین. خب تبعیت کرده است فخرالمحققین را بر این تفسیر در محکی التنقیح، یعنی اون چه حکایت شده از التنقیح الرائع، تألیف فاضل مقداد، فاضل سیوری، صاحب شرح باب هادی عشر و سایر کتب دیگه که بسیار مرد محققی بوده است. شاید در بین شاگردان علامه حلی ما به قوت تحقیق ایشون نداشته باشیم. فاضل مقداد، خب ایشون تبعیت کرده از فخرالمحققین، همین نظر فخرالمحققین رو داده، گفته حتی اون خوارق عاداتی که با تأثیر نفس و قوای نفس و ریاضت نفس هم حاصل میشه، اونم مصداقی از سحر است و حرام است و مستحلش کافر است و الی غیر ذلک. و فسر النیرنجات فی الدروس به اظهار غرائب خواص الامتزاجات و اسرار نیرین. جناب شهید اول نیرنجات را در کتاب دروس چنین تفسیر کرده، به اظهار غرایب خواص امتزاجات. امتزاجات یعنی چی؟ یعنی عناصر، و معادن و خدمت شما عرض شود که مواد را، مواد شیمیایی رو وقتی با هم امتزاج میکنن، ترکیب میکنن، یه آثار خاصی برشون بار میشه که همه کس اینا رو نمیدانن. کیمیاگرها میدانستن، شیمیدانها میدانستن، یعنی همون استفاده از خواص شیمیایی مواد. اظهار غرائب خواص امتزاجات، یعنی ترکیب مواد شیمیایی، اینا خواصی دارن غریب یعنی ناشناخته برای مردم اون روزگار. ساحر این خواص رو بلد بود، این خواص رو به کار می برد، یه حالتی دست می داد یوهوی آتیش می گرفت اینجا، می گفت ببین سحر کردم. آقا آتیش گرفت اینجا به خاطر در واقع اون گازی بود که متساعد می شده از اون الکل. بعد یوهوی ایشون یه جرقه چیز مثلا نامحسوسی می زنه، آتیش می گیره اینجا، می گه ببین آتیش زد مثلا، هیچی نبود آتیش ایجاد کرد. خب این هم در واقع اظهار خواص شیمیایی مواد عنصری و همین مواد زمینی هست. و اسرار نیرین، ظاهر کردن اسرار دو نیر، یعنی خورشید و ماه. اسرار خورشید و ماه چی بود آقا؟ جزر و مد. توی جزر و مد این یک کارهایی، یک به اصطلاح آثاری داره خدمت شما در آسمان، یا فرض بفرمایید که خود نور خورشید یه خواصی داره، نور ماه یه خواصی داره، اینها رو کار میکرد. مثلا عبدالله ابن مقفع ادعای نبوت کرد، ابن مقفع که مترجم کلیله و دمنه هست از زبان سانسکریت به زبان فارسی و عربی. خب این خبیث لعین ملحد بوده، از ملاحده و از زنادقه بوده، ادعای نبوت هم کرد در ماوراءالنهر نزدیک خوارزم و اونجاها قیام کرد، حتی که رفتن به جنگش و کشتنش، حاکم عباسی، خلیفه عباسی. خب ایشون معجزه کرد، یکی از معجزاتش چی بود؟ شبی که ماه نبود ماه رو نشون میداد تو آسمون. یا مثلا یه ماه این طرف بود یه ماه هم اون طرف نشون میداد، دیگه معجزه از این مهمتر؟ خب این چجور این کارو میکرد؟ این از آینه ها و از قواعد فیزیکی که میدانست و میشناخت، نزد سحره و شعبده بازها شناخته شده بود، برای مردم اسرارشون رو آشکار نمی که الانش هم همینطوره. یعنی اسرار یک ساحر مثل ناموس او میماند، هرگز اسرار علوم فیزیکی و شیمیایی که میداند و اینها رو شعبده باز ترکیب میکنه تا به یک نیرنج هایی برسه، بهش میگن نیرنجات، بتونی خوارق عادتی رو نشون بده، هرگز اون اسرار رو نشون نمیده. خب این ماه نشون میداد تو آسمون، این داره از قواعد نور استفاده میکرد، بازتاب نور بود، یه ماه دیگه هم اونجا نشون میداد. چطور نور دیگه ماه رو نشون میداد؟ شب بوده، مه بوده، یا رطوبت هوا زیاد بوده، این نور در اون رطوبت ها حکم آینه پیدا میکنه، در اون نور منعکس میشه، این حالت تو قطب شمال الا ماشاءالله اتفاق میفته. یه وقت شما میبینی آسمون زرد شد، بنفش شد، قرمز شد، آبی شد، یه انوار. چرا؟ خب اونجا به خاطر خصوصیت منطقه شعاع خورشید به اصطلاح فرکانس هایی، امواجی ازش دیده میشود که در اینجا دیده نمیشود و امثال ذلک. اینا این علوم و این خواص غرایب آثار نور خورشید و نور ماه رو میدانستن، یعنی علوم فیزیک، این مربوط به فیزیک. خواص و غرایب امتزاج مواد رو میدانستن، یعنی شیمی، و اینها رو باهاش شعبده بازی میکردن و اظهار معجزه و خرق عادت و این حرفا میکردن. اینم جزوی از سحر است. فرصت داریم آقا دیگه؟ باشد انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.